سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل دوم، با موضوع واقعیت حسینی، جذابیت یزیدی. جلسه سوم.
الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تعبیری رو دیشب در اواخر جلسه از مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی درباره یزید ابن معاویه عرض کردیم، گفتیم این تعبیر تعبیر بسیار مهم و کلیدیه در مورد تحلیل شخصیت یزید. ایشون فرموده بودن که ما باید یزید رو چیزی از جنس غرب زده ها بدونیم، کسایی که بر اساس عادت بیگانه ها تربیت میشن و بزرگ میشن. یزید نماد همچین آدم هاییه. اینی که امام حسین علیه السلام فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه، یه دلیل عمدش همین بود. بله، قبل از این امیرالمومنین امام مجتبی سکوت کردند، مدارا کردند، به یه تعبیر میشه گفت سازش کردند. ولی چرا از دین پیغمبر، از آداب و سنن پیغمبر یه جسمی، یه اسکلتی مونده بود؟ روح از او فاصله گرفته بود ولی جسم دین مونده بود، نماز، روزه، حج. یزید رسماً اسکلت رو قبول نداشت. اهل بیت سکوت میکردن به خاطر اینکه پای بیگانه باز نشه، نیان کلن همه این بساط دینداری رو جمع بکنن. خب وقتی خود یزید تربیت شده بیگانه است، خودش داره همه بساط رو جمع میکنه، اینجا دیگه سکوت معنا نداره. سکوت برای چی؟ چی حفظ بشه؟ حضرت امام رضوان الله علیه قبل از انقلاب، اوائل اون نهضت، این تعبیر رو زیاد می فرمودن که خیلی از آقایون سکوت میکنن، میگن ما سکوت میکنیم حوزه ها حفظ بشن. حوزه علمیه وقتی قرار باشه چیزی از دین نمونه، میخواد بمونه چیکار کنه؟ این جمله رو امام زیاد دارن تو سخنانی هاشون. برای دین میخواد بمونه، دینی دیگه نمونده. آقا چرا دینی نمونده؟ آش ماجرا رو شروع نکنید. مردم نماز میخونن، زیارت میرن. چه وقتی باید احساس کرد دین کلن در معرض نابودیه؟ وقتی که پای غریبه میاد وسط، همه بساط رو میگیره دستش. اینجا دیگه خط قرمزه. یزید رسماً تربیت شده است، هیچ اعتقادی هم نداره. امشب انشالله مواردی رو عرض میکنم براتون. مدارای در برابر چی میخواد کسی بکنه در برابر همچین کسانی؟ وقتی رسماً داره دعوت میکنه به یه فرهنگ دیگه، به یه سبک زندگی دیگه. برخی عزیزان گفتن شب اول ما یه جوری از برخی عرق خورا دفاع کردیم. به تعبیر یکی از عزیزان گفتن که این صحبت ها باعث میشه که جوان ها مشتاق بشن برن عرق خور بشن. حتی ما تجربه داشتیم، این حرف های ما گاهی میره یه جوری میچرخه، گاهی آثار کاملا معکوس پیدا میکنه. ما حرفی که شب اول زدیم این بود، گفتیم که امام حسین علیه السلام فقط با عرق خوری یزید مشکل نداشتن. گفتیم اولویت امام حسین عرق خوری یزید نبود. مواردی رو اسم آوردیم، اهل بیت بعضن کسانی رو میپذیرفتن که اینا عرق خور بودن، دفاع میکردن از اینا اهل بیت، که سید همیری رو بنده اسم آوردم. بعد امام صادق علیه السلام از سید همیری که عرق خور بود دفاع میکردن چی میفرمودن؟ میفرمودن که این سید همیری وابسته به ماست، درسته کارش بده، عرق خوری بده، خیلی هم بده، ولی وابسته به ماست. یعنی چی؟ یعنی وابستگی به غریبه ها از عرق خوری بدتره. این حرف حرف عجیبیه. یه موزل فرهنگی داریم ما، یه مشکلیه که بینمون هست. بزرگترا حتما خاطرشون هست، حالا ما که اون دوران رو درک نکردیم ولی تاریخش رو خوندیم. حضرت امام هرچی علیه پهلوی سخنرانی میکردن خیلی شور آنچنانی تو عموم مردم نمیافتاد. چرا؟ یه طایفه از خواص خوب میفهمیدن حرف امام رو و جوششی داشتن، ولی عموم مردم خیلی میگفتن این سید یه کمی دیگه شور برداشته، دیگه خیلی داره تون میره، دیگه خیلی داره آشماجر رو تون میکنه، شور میکنه. یه وقت دیگه مردم صداشون در اومد و یه خیزش عمومی شد. تو اون جشنای 2500 ساله بود وقتی فیلماش در اومد که محمد رضا پهلوی داره شراب میخوره، عموم مردم اونجا دیگه نتونستن تحمل کنن. خب این اتفاق اتفاق خوبی نیست. اگر ما ها منتظر نشستیم از برخی از مسئولین فاسد ما فیلم عرق خوری بیرون بیاد تا صدامون در بیاد یه حرکتی بکنیم، این خیلی کار غلطیه. وابستگی به دشمن، وابستگی به بیگانه هزار مرتبه بدتر از عرق خوریه، هزار مرتبه بدتر از زناه، هزار مرتبه بدتر از قماربازیه. اصلا شما بگو نماز شب خونه، حافظ کل قرآن ولی دلش با غریبه هاست. این منطق امام حسین علیه السلامه، نه فقط بخاطر اینکه عرق خوره. حضرت امام رضوان الله علیه که خیلی کلماتشون و عباراتشون تند و تیزه، حضرت امام میفرماید که ما از شر رضا شاه خلاص شدیم ولی از شر تربیت شدگان شرق و غرب حالا حالاها خلاص نمیشیم. اینا هم همون رضا شاه هم. بدتر از رضا شاه هم. رضا شاه یه آدم بی سواد، زورگو، قلدر، امکانات نبود اون اول که اینا مجبور شدن رضا شاهو بذارن. یه نظامی بعد می آوردن در رأس کار، بعدن که دست و بالشون باز شد تونستن خوب آدم تربیت بکنن، اون آدمای جا افتاده خودشونو جاساز کردن. البته اینا چیزهایی است که فقط کسانی میفهمن که اهل بصیرتن، آدمای زیرک میفهمن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صدوقی رضوان الله علیه، شهید محراب. ایشون خیلی آدم هم شجاعی بود، هم آدم تیز و بسیار بصیری بود، خیلی هم نترس. رسما وای مصر رو بروی گلوله وقتی که یزد شورش شده بود، عبا رو میداد کنار، بدون محافظ، بدون سلاح میرفت مسجد، عبا رو میداد کنار، این سربازایی که وایساده بودن مردم رو بکشن، ایشون به لهجه شیرین یزدی میگفت اول منو بکش بعد مردم. اینا هم غلاف میکردن. خیلی ایشون شجاع بود. مردم یزد به پشتوانه همچین کسی اومدن تو میدون. کتابی چاپ شده در زندگی نامه شهید صدوقی، کتاب خوبی است، جوانترها مطالعه بکنن اینجور کتاب ها رو. بنده این کتاب ها تا گیرم بیاد رو هوا میزنم و تام نخونم زمین نمیذارم. کتاب خوبی نوشتن، رهبر دارالعباده، زندگی نامه مختصریه از شهید صدوقی، خیلی هم قشنگ نوشتن. متن کتاب متن قشنگی. خیلی نترس بود مرحوم شهید صدوقی. یه دیداری براش جور کردن بره پاریس، دیدار امام. بعضی از این اطرافیان گفته بودن که کسی نباید بفهمه شما پاریس میخوای بری، بفهمن پاریس میخوای بری نمیذارن بری. بلیت لندن رو گرفته بودن، بهونه‌شون هم این بود آقا رو داریم میبریم برای درمان. بهشون هم گفته بودن کسی ازت پرسید کجا داری میری، شما بگو من دارم میرم برای درمان لندن. که بنده اصل عبارت رو برای عزیزان یزدی با لهجه یزدی میگفتم، اینجا چون ممکنه حقش ادا نشه با لهجه یزدی نمیگم، با لهجه معمولی میگم که ایشون چی گفته بود. توی فرودگاه وقتی میخواست سوار هواپیما بشه، بلیت لندن ایشونو وقتی چک کرده بودن، اون سرباز، اون افسر مأمور ازشون پرسه که خب حاج آقا به سلامتی کجا دارید میرید؟ میخواست خود آقا از آقای پرسال یه حرفی هم بزنه. ایشون با لهجه شیرین یزدی گفته بود دارم میرم پاریس دیدار امام. آنها رفتن کلی بلیت گرفتن لندن برای مداوا. اون مأمور ازشون پرسه که کجا داری میری، ایشون میگه دارم میرم پاریس دیدار امام. فرمود من از احدی نمیترسم، از هیچکی نمیترسم. به محض اینکه رفته بود پاریس، همون اول کار، روز اول که رسیده بود، بنی صدر رو دیده بود توی محل ملاقات امام، چون اینا بالاخره دانشجوهای غرب بودن، امام که فرانسه تبعید شدن، اینا دور امام رو گرفته و اکثر اون کسانی که با امام تو اون پرواز اومدن، یه مستندی ساخته شده دیگه، اینایی که با پرواز بوئینگ با امام اومدن عاقبتشون چی شد که 70-80% مشکل پیدا کرد. یکی از اون کسایی که با امام از فرانسه اومد بنی صدر بود، که بعدن هم با یه هواپیمای دیگه رفت فرانسه ولی با لباس زنونه. مرحوم شهید صدوقی همون دیدار اول، جلسه اول، دو کلمه با بنی صدر صحبت کرده بود، اومده بود بیرون، به این همراهشون گفته بودن که این بنی صدر مشکل داره، خدا به خیر بکنه. این یه ماریه تو آستین، ساختنش برای یه روزی گذاشتنش کنار. همون مردم عزیز و محترم یزد که به اسم شهید صدوقی می اومدن تو میدون، نمی ترسیدن، تا پای جون وای می ستادن، این همه شهید دادن، بعد انقلاب شهید صدوقی تو مسجد، اولی که بنی صدر میخواست رأی بیاره، ظاهراً ایام انتخابات بود، یکی شهید دیالمه از مشهد خوب شناخته بود بنی صدر رو. شهید دیالمه اون موقع 22 سالش بود، علیه بنی صدر سخنرانی که اولین کسی بود که دعوت مناظره کرد بنی صدر رو تو مجلس، 25 سالش بود یا 26 سالش بود، علیه بنی صدر سخنرانی کرد. اون مجلس آخری که بنی صدر رو عزلش کردن، دو تا سخنران داشته، یکی رهبر معظم انقلاب، یکی شهید دیالمه، این دو نفر سخنرانی کردن، یه جوان بصیر، یکی شهید دیالمه، اون اول خوب خونده بود چی تو چنته داره بنی صدر، یکم شهید صدوقی. اینجا رو ببینید چقدر عجیب میشه، اون مردم شریف و محترم و عزیزی که کشته میدادن به اسم شهید صدوقی، به فرمان شهید صدوقی رفته بودن تو میدان، شهید صدوقی اومدن یه سخنرانی کردن علیه بنی صدر، از فردا نماز ایشون 20 نفر 30 نفر اومدن، هیچ کی نمی اومد نماز شهید صدوقی، اعتمادشون از دست دادن. چرا ایشون علیه بنی صدر سخنرانی کرد؟ بعدن که بنی صدر پتش ریخته شد رو آب، دوباره مردم برگشتن تو مسجد. بعضی ها واقعیت ها رو میبینن، میفهمن، اینا البته مظلومن، اینا یه چیزایی میبینن در خشت خام، بقیه باید حالا حالا بگذره تا تو آینه ببینن. امام حسین علیه السلام یه چیزایی از یزید از همون اول ماجرا میدید و میفهمید و میدونست، و هر چی میگفتن کسی نمیفهمید، گفتن آقا شما داری سخت میگیری، شما بدبینی، عرصه سیاست هم عرصه بدبینی نیست، نباید بدبین باشه آدم. خیلی دیگه شما با بنی امیه مشکل دارید، هی دیگه علیه یزید و اینا صحبت میکنید، بابا اینا هم اینجوری نیستن، یه کمی حالا قرافرش زیاده، بچه سوسوله یزید، بچه سوسوله، دنبال آهنگ و می و مطرب و زن و کاباره و این حرف هاست، اونجوری هم که شما میگید نیست. باورشون نمیشد یزیدی همچین شخصیتی باشه، همچین جنایت هایی بکنه. شب اول از مردم کوفه عرض کردم، مردم کوفه باورشون نمیشد اهل بیت پیغمبر رو تو این وضعیت ببینن، وقتی این اهل بیت وارد کوفه شدن به سر و صورت میزدن اینا، شمشیر کشیدن. متنیه که مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده در لحوف، مردم کوفه شمشیر کشن، گفتن همین الان میخوایم بریم یزید رو بکشیم. امام سجاد نگهشون داشتن، فهمدن نمیخواد، آدم این حرفا نیستین شما. باورشون نمیشد یزیدی همچین ماجرایی به پا کنه. مردم مدینه باورشون نمیشد. عبدالله ابن حنظله که پدرش حنظله غسیل الملائکه شهید بزرگی بود که ماجراش معروفه، شب اول ازدواج همسرش رو رها کرد، رفت میدان و کشته شد، که وقتی که از بستر پا شده بود رفته بود، نرسیده بود غسل بکنه، پیغمبر اکرم فرمودن که این حنظله به شهادت رسید چون غسل نکرده بود، انقدر سری رفته بود خودشو برسونه، دیدن ملائکه دارن غسلش میدن، معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. از همون ماجرا نطفه شکل گرفته بود عبدالله ابن حنظله، پسر حنظله غسیل الملائکه. عبدالله ابن حنزله بعد از شهادت امام حسین علیه السلام گفت یه جماعتی پاشیم بریم یزید رو ببینیم، تو شام ببینیم واقعا چیه. من عبارت رو بردم براتون بخونم، عبارتی که عبدالله ابن حنزله به کار برد. وقتی که اومد یزید رو دید، یکم که گفتگو کرد برگشت مدینه، تعبیرش اینه، به مردم مدینه گفت والله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجاره من السما. به خدا قسم وقتی ما از کاخ یزید اومدیم بیرون، بس که کثافت کاری تو کاخ یزید دیده بودیم، هی به آسمون نگاه میکردیم که الان سنگبارون نشیم. فکر نمیکردیم یزیدی هم چه کسی باشه. ان رجلا ینکه الامهات، دیدیم با مادرش زنا میکنه، والبنات والاخوات، با دخترش با خواهرش، و یشرب الخمر و یدع الصلاه، عرق میخوره نماز نمیخونه. عبدالله ابن حنزله به محض اینکه برگشت مدینه، برگشت گفت والله لو لم یکن معی احد من الناس لابلیت الله فیه بلا ان حسنا. 8 بچه داشت، گفت به خدا قسم این غیر از این 8 بچه کسی کنار من نباشه با همین بچه ها قیام میکنم علیه یزید، که همین کارو کرد. با 8 پسرش قیام کرد، واقعه حره پیش اومد. سپاه فرستاد یزید مدینه، 3 روز گفت هر چی که تو مدینه است، مال، ناموس، هر چی هست برای شما آزاد، که چقدر نطفه حرام شکل گرفت اون 3 روز. کسی باورش نمیشد یزیدی همچین جنایتکاری باشه. امام حسین بود که واقع بین بود، میفهمید پشت پرده چه خبره. از اول میگفت من اینا رو قبول ندارم. بعضی ساده لوح هم جدی نمیگیرن ماجرا رو. یه وقت رهبر انقلاب چند سال پیش یه تعبیر رو به کار بردن تو کوران مذاکرات و این حرفا، فهموندن مشکل اصلی کشور، تعبیر عجیبی بود، فهموندن مشکل اصلی کشور اینه که بعضی ساده لوح هم نمیفهمن ماجرا رو، نمیفهمن ماجرا رو، هی همه چی رو میگن آقا ایشالله اینجور نیست، ایشالله اونجور نمیشه، ایشالله اینجور میشه. حالا یه داستانی که یه کمی هم طنزآلوده ولی چون حکمت آلود هم هست عرض میکنم خدمتون، از بابت طنزش نمیگم. گفت یه طلبه وسواسی بود، یه داستان معروفیه، وسواس داشت. این هم حجره یاش دیدن که این بابا خیلی دیگه مطب خشخاش میذاره، روزی 10 بار همه در و دیوار و همه چیو میشوره، دست و پا و. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن یه سگی رو خیس کنیم بفرستیم توی این حجره، این سگه به در و دیوار بپره همه جا رو نجس کنه، این دیگه نتونه کاری بکنه. هر سری هم خواست وسواس بازی در بیاره همین کارو بکنیم. این چند بار پدرش که در بیاد به اذیت بیفته دیگه این کارا نمیکنه. قشنگ در و دیوار و کتابا و سجاده و مهر و همه چی و این سگه با تن خیس پرید روش. این طلبه در حجره رو باز کرد، دید این سگه خیس به در و دیوار داره میپره، برگشت به سگه گفت پیشته پیشته. گفتن که به سگ که نمیگن پیشته، گفت ایشالله گربه است، ایشالله گربه است، نمیتونست قبول بکنه این سگ باشه. خیلی ها در برابر واقعیت این شکلی هم، چون دلش بنده به یه جاست میگه ایشالله گربه است، میگه آقا یزید جنایتکاره میگه ایشالله گربه است، میگه به کسی رحم نمیکنه میگه ایشالله گربه است. بعضی هم میبینن این همه جنایت رو توی یه مش آدم جنایتکار، تو دشمن بیره، بازم هرچی بهش میگی میگه ایشالله گربه است، ایشالله چی نمیشه، ایشالله درست میشه، ایشالله اونجور میشه، این سر این کار بکنیم اونجور میشه. رهبر انقلاب همون مشکل اصلی کشور، آدم های ساده لو هم یه سری جذابیت ها دلش رو گرفته، چشم از واقعیت میپوشونه. یزید یه آدمیه که یه سری جذابیت ها داره. البته بنده در برابر یزید افراد رو چند دسته میکنم. یه دسته مردم شام بودن، مردم شام مرید یزید بودن، یزید دوستم داشتن. یه دسته مردم کوفه بودن، یه دسته مردم مدینه بودن. اینا رو باید از هم تفکیک کرد. انشالله شبهای بعدم در مورد اینها صحبت میکنیم. مردم کوفه و مردم مدینه یزید برایشون جذاب نبود، به یزید علاقه ای نداشتن، از یزید خوششون نمیومد. ولی اینا یه مشکل دیگه ای داشتن که آخر تن دادن به یزید که انشالله شبهای بعد عرض میکنم. مردم شام یزید دوست داشتن. یه قاعده طلایی بنده به شما بدم که حالا در مورد اینم باز باید بیشتر صحبت بکنیم. روانشناسی رأی میگن مردم به کیا رأی میدن، مردم از کیا خوششون میاد، مردم کیا رو انتخاب میکنن. تو این مسابقه های تلویزیونی مثلا توی مسابقه استعدادیابی مردم رأی میدن، این میشه نفر اول، میشه نفر دوم. مردم رو چه به قول دانشجوها و متخصصین با چه الگوریتمی رأی میدن؟ یه فرمولی داره رأی مردم. مردم به دو دسته رأی میدن، مردم از دو دسته خوششون میاد، دو دسته برای آدم ها جذابن. یه دسته کسایی هن که مثل منن، آدم هایی که از جنس منن، هر کسی از جنس خودش خوشش میاد، انگار خودشو داره در اون میبینه، احساس میکنه او همون خود منم. تو تلویزیون وقتی نشون میدن احساس میکنه اینو دارن تو تلویزیون نشون میدن، وقتی داره چهره میشه برجسته میشه احساس میکنه این داره چهره میشه برجسته میشه. پس یه دسته از آدمای جذاب آدمایی هستند که عین مان، از جنس مان. یه دسته دیگه از آدمایی که برای ما جذابن آدمایی هستند که ما دوست داریم او باشیم، دوست داریم اونجور باشیم، نیستیم ولی دوست داریم یه روزی مثل او بشیم. معمولا مردم بر اساس این دوتا رأی میدن، یا آدم هایی که احساس میکنن این خود منم، یا آدم هایی که احساس میکنن میتونم من یه روزی او بشم. یه دسته سومی داره، در مورد این باید یکی دو شب بعد صحبت بکنیم. یه وقتی مردم توی دوراهی میمونن بین بد و بدتر، اینو ما دیگه نمیگیم اسمشو رأی، اسمشو نمیگیم انتخاب، دیگه زورکی بین اینا یکی انتخاب میکنن. که مردم کوفه گرایششون به یزید از این باب بود، علاقه نداشتن بین امام حسین و یزید، یزید رو ترجیح دادن، که میگم بعدن چرا. دو قطبی شد، آخر گفتن باز یزید بهتر. ولی مردم شام دوست داشتن یزید رو. چرا مردم شام باید یزید رو دوست داشته باشن؟ خیلی دلایل داره. یکیش ثروت یزیده. آدم های ثروتمند معمولا آدم های جذابی هن. جالبه ها، عجیبه ها. شما الان تو این، حالا من اسمم بیارم دیگه اشکال نداره، تو این بعضی از این پیام رسان های ارتباطی مثل اینستاگرام میگن این 10 نفر اولی که شناخته میشن، برجسته میشن تو اینستاگرام، مثلا 30% 40%شون به قول امروزی ها و به قول معروف لاکچری هان، لاکچری آدم های پولداری که پولشون از پارو بالا میره، مثلا تو حیات خونش پلنگ داره. خیلی جالبه. بعد همینجور مردم بهش رو میارن، فالو میکنن، پیگیری میکنن. آدم های پولدار جذابن. چرا باید آدم پولدار جذاب باشه؟ چون یکی از اون دو دسته است. آدمی که من دوست دارم یک روز جای او باشم، میخوام کشف کنم این چیکار کرده به اینجا رسیده، منم همون کارو بکنم یه روز این شکلی بشم. آدم پولدار جذابن. قارون پولدار بود. آیه قرآن سوره مبارکه قصص اینه، انقدی پول داشت، انقدی گنج داشت، کلید گنجاشو، نه خود گنجاروها، کلید گنجاشو 40 آدم پرزور کلیدا رو فقط هم میکردن. گنجا چی بوده که کلیدش انقدر بوده؟ ان مفاتحه لتنوء عصبتون اول القوه. یه جماعتی که زور داشتن کلیدا رو فقط بلند میکرد. بعد می اومد بین مردم، خرج علی قومه فی زینته، اعلام میکردن قارون داره میاد بیرون، کنیزا رو آرایش میکرد، طلاها رو بار میزد، شتر و اسب و اسبای آنچنانی، مرکب آنچنانی، سلاح آنچنانی، همه رو سوار میکرد، چند صد تا اسب و شتر میشد، میفرستاد تو مردم، مردم کیپ تا کیپ تو خیابونا صف میبستن فقط اینو ببینن. بعد آیه قرآنه وقتی نگاه میکردن گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وای خوشبالش، چی میشد ما هم از اینا داشتیم. البته بعد چند روز وقتی که تو دل زمین رفت و مرد، مردم هم گفتن که همون بهتر که ما از اینا نداریم. و ایکنه لا یفلح الکافر. بعضی از اینا که حقوق نجومی میگیرن، بعضی از مردم، بعضی از ماها، از اینا که حقوق نجومی میگیرن خوششون میاد، از بعضی از این مفسدین اقتصادی خوششون میاد. طرف فساد اقتصادی کرده، رفته زندان، برگشته اومده تو اینستاگرام کلی فالوور داره، داره تز اقتصادی میده، کلی جوونم دارن ازش راهکار میگیرن. آقا ما چیکار کنیم؟ تو یه شب زدی رفتی، ما چیکار کنیم؟ با هم به شب بزنیم بریم. خیلی از آدما از نجومی خورا بدشون میاد، نه بخاطر اینی که او داره حقوق نجومی میخوره، زیاد میخوره، میگه نامرد تو اینقدر میخوری یکم به من بده، بعدش میاد بخاطر اینه. و اینا اگه یکم به این بده اصلا بعدش نمیاد، کلی ازش تعریف میکنه، میگه لااقل یاد بده تو چه شکلی به اینجا رسیدی، یکم سر کیسه رو برام هم شل کن، ما هم یه گوشه سفره جا بده. آدمای ثروتمند اشرافی ها جذابن. یکی از جذابیت های بده تو جامعه اشراف، هر کی میبینه هرچی بیشتر اشرافی گری کنه جذابتر میشه. یکی از مشکلات ما تو مملکت خودمون هم همینه ها، یکی از دردهای ما همینه. عروسی میخواد بگیره اشرافی تر. آخرین ورژن فامیل کی بود؟ چطور عروسی بود؟ رو دست او باشه. الان یه چیزی را افتاده، لابد جوانتر ها میدونن، نمیدونم، آخه گاهی ما یه چیزایی میگیم دوستان دانشجو جوان رو میگن ما هم نشنیدیم، تو از کجا اینا رو خبر داری دیگه؟ حالا ما از فضولیمونه دیگه، سر و گوشمون زیاد میجنبه. یه چیزی را افتاده به اسم فرمالیته. حالا آدم اول فهم میکنه، فرمالیته است، نه خیلی هم جدی، اصلا فرمالیته نیست. پول میدن قبل عروسی میرن فیلم میسازن که تو عروسی پخش بشه، اینو بهش میگن فرمالیته. مثلا میگه آقا من 1 میلیارد خرج فرمالیتم شد، میره شمال، جای اختصاصی هم داره، یه دریاچه‌ای، یه چیزی که بنده دیدم بعضی از اینا رو تو شمال، یه نمه فضولی مونه، یه جایی میبندن فیلم میسازن که این تو عروسی پخش بشه. خب جذابه دیگه، اشرافیگری جذابه. تو این همه خرج این کردی، این همه خرج آتلیه کردی، این همه خرج آرایشگاه کردی، مسلماً بین این آدم وقتی یکی بیاد بگه آقا من این همه خرج دستمال کاغذیم میشه، من روزی 500 میلیون فقط خرج دستمال کاغذیم میشه، 800 هزار نفر فالوش میکنن، دمت گرم، وای چه زندگی. یزید برای شامی ها جذابه، یه دلیلش اینه، اشرافیه. معاویه یزید در اوج اشرافیت، بریزو به پاش خرج برای یه دو از آدم ها اینا جذابه. یکی دیگه از جذابیت های یزید چیه؟ حالا بنده دو سه موردش رو میخوام بگم. یزید یکی دیگه از ویژگی‌هاش این بود، به شدت آدم عیاشی بود. شهید مطهری تعبیر میکنن به اپیکوریسم. اپیکوریسم یه اصطلاح غربیه، یه مکتبه، رأس مکتب، رئیس مکتب هم اپیکور بوده، حالا البته کور نبوده. این آقای اپیکور تزش این بوده، حرفش این بوده، میگفت آقا تو زندگی یه چیز فقط اصله، اونم عشق و حال، کیف و حال، لذت، فقط این اصله، بقیه چیزا بازیه. بقیه چیزا هم اگه کیف و حال، عشق و حال داشت بگیر، نداشت ولش کن. اینو میگن مکتب اپیکوریسم. شهید مطهری میفهمد که مکتب اپیکوریسم غربی رو تو عالم اسلام یزید آورد. اهل بزم و می و عشق و حال و کیف و درگیر و بنده هیچی هم نبود. حالا من این دو سه مورد تاریخی رو براتون بگم. یزید یه شاعر قهار بود. دیگه حالا بدیاشو میگیم، خوبیاش هم باید بگیم دیگه. یکی از جذابیتاش اتفاقا همینه، چون عرب ها از شاعرها خوششون میاد. در زبان عربی شعر یکی از جذابیت هاست. اگه کسی قدرت داشته باشه خوب شعر بگه، بین مردم پرطرفدار میشه. یکی از شعرهای بزرگ عرب یزیده، که الان تو مصر و جای دیگه دیوان شعرش چاپ شده. شهید مطهری هم میگن ابن خلکان که از علمای معروفه، ایشون ارادتی نداره به یزید، ولی میگه من از بابت شعر یزید خیلی از یزید خوشم میاد، یزید شاعر بسیار قویه. حالا اینم بگم دیگه، این همه حالا داریم میگیم، اینم بگم لابلا شاید جالب باشه براتون، دیوان حافظ با کدوم شعر شروع میشه؟ کیا میدونن؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. این مصرعی که حافظ با شروع کرده از کیه؟ از یزید. آفر که حالا من خود شعرم آوردم براتون، ببینید شعری که یزید گفته بوده که حافظ با این شروع کرد. تو بعضی هم اشکال کردن به حافظ که حالا این همه آدم تو باید بیای شعر تو با شعر یزید شروع بکنی. شعر یزید البته برعکس اینه، میگه انا المسموم ما اندی به تریاق ولا راقی ادر کأسن و ناولها الا یا ایها الساقی. تو نگه اصلا منظورش می و مطرب بوده، حافظ با جای دیگه شروع کرده و می و مطرب دیگه منظورش بوده. انقدری شعر یزید قویه که یکی مثل حافظ ازش الهام میگیره تو شعر. یزید شاعر بسیار قهار و قدریه، خیلی شعر بداهه‌گو و بسیار شعر قوی از جهت شعری، از جهت محتوا فوق‌العاده بیخود. بعضی از اشعارش رو نقل کردن، میگه که یه شبی تا صبح سر سفره نشسته بود عرق میخورد، بهش گفتن که آقا اذان گفتن برای نماز صبح، پاشو برو مسجد نماز بخون، همونجا شعر گفت. حالا اینو به شما بگم جالبه، این شعر رو الان شما تو اینترنت سرچ بکنین، تو فیسبوک و جاهای دیگه میبینید چقدر شعر شعر معروفیه و چقدر خوششون میاد از این شعر، از این شعرهایی که فارسی شما کلی داریم تو این فضای مجازیمون همه ازش میسازن و میگن. نقشه معلومه اگه یزید الان بود یه پیج این اینستاگرام داشت چند میلیون فالوور داشت، روز یه دونه از این شعرها اگه میگو بس بود. شعرش این بود، نصف شب بهش گفتن پاشو برو نماز صبح بخون مسجد، گفت دل مساجد للعباد تسکنها وقف علا دکت الخمار وسقینا ما قال ربک ویل للذی شربو بل قال ربک ویل للمصلینا ان الذی شربوا فی شربهم طربوا ان المصلین لا دنیا ولا دینا. حالا اونا که عرب زبان اگه باشن بین ما میبینن چه شعری گفته، از جهت شعری، از جهت محتوا شعر و ور، از جهت شعری خیلی قوی. بهش گفتن پاشو نماز بخون، گفت مسجد رو بذار برای اونا که میرن مسجد نماز میخونن، تو عرق رو بردار بیار. بعد جمله رو ببین، قشنگ از این جملاتی که تو فضای مجازی ریخته، گفت خدا تو قرآن هیچا نگفته ویل للذی شربو، وای بر عرق خورها، خدا تو قرآن گفته ویل للمصلین، خدا هیچا نگفته وای بر شراب خور، گفته وای بر نمازگزار. حالا نمیگه خدا این همه آیه تو قرآن نمونده شراب داره، رجسون من عمل شیطان، با اونا کار نداره. خدا تو قرآن علیه نمازخونا حرف داره، اینایی که عرق میخورن کیف دنیا رو میبرن، نمازخونا نه دنیا دارن نه دین. این شعر از یزیده، این حرفا جذابه دیگه، برای یه جوونی که دوست داره کیف و حالشو بکنه، به جایی هم بند نباشه، در این حال احساس بکنه از خدا و پیغمبرم دوریست، خب چی بهتر از این؟ این بابا خلیفه پیغمبره، آه خیلی جالبه دیگه، خلیفه پیغمبره میگه عرق تو بخور. الان شما یه روحانی حاج آقا پیدا کنم تو شما که خوبید پاکید، حالا من جسارت نمی کنم، ولی تو فضای جامعه ما متاسفانه یه حرفا هست، یه روحانی ها در میاد میگه آقا جهنمی خبری نیست، اشغال تو بکن، خدا به خاطر اینا کسی رو نمیبره، یه چند میلیون فالوور پیدا میکنه، دستم بهش بزنه فالوورها بیشتر میشه. جذابه دیگه، طرف هم دوست داره بالاخره، چون آدم وجدان درد میشه، دردش میاد، آدم اصلا بیدین فوشه دیگه، وقتی به یکی بگن آدم بیدین احساس میکنه بهش فوش دادن، دوست نداره بیدین کسی رو بدونه. میگه نه این خلیفه پیغمبره، ما یوسف میگه این حرف پیغمبر داره میزنه، چه پیغمبر نشسته، این باباش کاتب وحی بوده. یزید تربیت شده کیاست؟ تربیت شده بیگانه است. این از عرق خوریش، این از شعر گفتنش. میگه معاویه یه لشکری فرستاد به سمت روم، اسم منطقهشو گفتن قزقزونه یا فرقدونه، این دوتا اسمو تو تاریخ گفتن. یه دیری بود اونجا به اسم دیر مران. این سپاه نظامی رفت درگیر بشه، یزید تو اون دیر موند. دیگه بعضی حرفا رو زشت بالا منبر گفتنش چاره ای نداره. یه زن کثیف و فاسدی رو هم به اسم ام کلثوم آوردن، میخوند و میرخصید و عرق میریخت و کسافت کاری میکرد. به یزید گفتن که آقا تو که از وقتی اومدی همش اینجا بودی، این سپاه رفته اونجا درگیر بشه بجنگه، بینشون آبله افتاده، همینجور دارن میمیرن، پاشو کاری بکن، تو ولی عهدی، فرمانده به حساب میای. بداهه شعر گفت، شعرش اینه. این آدم بی درد عیاش گفت ما ان ابالی بما لاقت جموعهم بالقذقذونت من حمی و من مومی اذا تکعت علی الانمات من قرفی به دیر مران اندی ام کلثومی. من اینجا تو بغل اینم تکیم دادم، به درک کرد که میخواد بمیره. آدم بی درد. خب شما فکر میکنید مثلا بعد این خبر تو سپاه معاویه پیچید همه گفتن لعنت بر یزید؟ نه، اتفاقا خوششون میاد، خیلی خوششون میاد از این حرفا. خب مشتری پیدا میکنه، طرفدار پیدا میکنه. یزید، من فقط یه دو سه مورد دیگر رو بگم و عرضم تمام. حالا یه بحثی رو در مورد سلبریتی ها میخواستم بگم که تو دربارش از این استفاده میکرد، احتمالا امشب نمیرسه، فردا شب شه در موردش عرض بکنم. یزید از قبیله بنی کلاب بود. حالا ببینید تربیت شده شما، واقعا اصلا من آرم میاد، خدا رو شاهد میگیرم آرم میاد بخوام یزید رو با امام حسین مقایسه کنم. آخه بعضی تو آثارشون مدن یزید رو با امام حسین مقایسه کردن، من اصلا به نظرم زشت ما بخوام یزید رو با امام حسین مقایسه کنیم. شما نگاه کنیم یزید مادرش کیه؟ یه زنی به اسم میسون، این مال قبیله بنی کلاب. بابای این زن اسمش بجدل بود. این بجدل بابا بزرگ مادری یزید، قاطی نکنید اسما در هم نشه، بجدل بابا بزرگ مادری یزید بود. اینا کلن همه مسیحی بودن. مسیحی هم که میگم نه یعنی مسیحی درست درمون، مسیحی بادیه، بی سواد، بی آر، عیاش، کثیف. اسمن میگفتن ما مسیحیم، بی دین بودن در واقع، لایک. این بجدل یه غلام داشت، غلامه با مادر یزید میسون زناک. میسون از اون غلامه باردار شد. کیو؟ یزیدو. یزید اصلا بچه معاویه نیست، بچه غلامه بجدله. این زنه معاویه اینا میخواستن این زنه صداشو در نیاره. مادر یزیدم شاعر بود، انقدر تو این دربار را رفت شعر گفت برای اون غلامه، شعرهای عشقولانه براش میگفت، آخر مجبور شدن تبعیدش کنن. این داره آبرو ما رو میبره، رفته کسافت کاری کرده، بچه دارم شده، هی هم اسمشو میاره. این یزیده. خب خدا وکیلی زشت آدم بخواد بگه یزید بچه یه همچین مادری، سید و شهدان بچه فاطمه زهرا، اصلا زشت آدم بخواد نارو با هم مقایسه کنه. مثلا ما خیلی نمیخوایم مقایسه کنیم، ما فقط یزید میگیم، بعد رد میشیم شالا بیم جای دیگه بهتر، جای خوب برسیم. یزیدی هم چی کسیه؟ از بچگی هم دادنش دست اختل. اختل باز خودش یکی از شعرهای بزرگ عربه، یه آدم کثیف رزم. از بچگی هم این تربیتش کرد، بعدا هم که بزرگ میشه میاد تو دربار به اختل پول میده، میگه آقا شما شاعر دربار باش، ما هر موضوع که بهت گفتم شعر بگو. اینو میش میگن سلبریتی بازی، که دامو سلبریتی ها انشالله فردا شب عرض میکنه. سلبریتی بازی تو دربار یزید. بعد بچهشو میخواد بده تربیت کنن، پسرش خالد گفت بدین استادای مسیحی اونا تربیت کنن، این جمع مسلمونا نر. امور مالیشو داده دسته مسیحی، یعنی هیچ اعتقادی به آدم ها این ور نداره، کلن دلشون وره، کلن با اونا بسته. بعدم بهش گفتن آقا چرا عرق میخوری؟ این شعر رو گفت. بگم و دیگه عرضم تمام. بهش گفتن آقا عرق نخور. گفت فَإِنْ حَرَمَتْ عَلَى دِينِ أَحْمَدِي فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمِ. اگه احمد پیغمبر مسلمین اجازه نمیده، ما تابع عیسایم، کاری با اینا نداریم. یه آدم شهوت پرست، عیاش، زنباز. خب بعد ممکنه بعضی‌ها فکر کنن اینا چون زنبازن احترام زنها رو نگه می‌دارن. در مورد این ایشالو من باز وعده میدم اینا رو، چون بعدن مفصل‌تر الان میتونم اشاره بکنم، ولی واقعا حق مطلب ادا نمیشه. غربیا خیلی به این مینازن، میگن آقا ما احترام زن رو داریم. واقعا شما احترام زن رو دارید؟ این یزید نماد غربیا، یزید واقعا احترام زن رو داره؟ نمیدونم، یه اشاره امشب بکنم ردشم، چون وقتمونم تموم شده، یا باشه فردا شب بیشتر در موردش صحبت بکنم. ها آخه بعضی تو مملکت ما به اسم حمایت از زن خیلی سر و صدا میکنن، میگن آقا این چه وضعشه، خانما نمیتونن استادیوم برن. ببین مرد باش، اگه میخوای طرفدار غربیا باشی همشو بگو، چرا نصف میگی؟ بعضی از غرب زده از خود غربیا بدترن. خدا وکیلی تو غرب تنها امتیازی که برای زن‌ها قائل شدن اینه که میرن استادیوم. چرا عمرش رو نمیگی که زن‌ها رو میفرستن سربازی؟ شما میخوای بیاری جفتشو با هم بیار، بعد بیا برای مردم اعلام کن، به خانوما بگو خانوما از امروز میخوایم غربی باشیم، هم خانوما آزادن برن استادیوم، هم زورکی عمر میبریم سربازی جفتش با هم. چند نفر قبول میکنن؟ ولی فقط نصفشو میگه. بیاین ببینید تو دنیا جام جهانی چه خبره، المپیک چه خبره. بعد جالبه دوران پهلوی که بیهجابی اجباری شد، سربازی هم اجباری شد. میدونید کی آوایستدن که زن و سربازی نرن؟ مراجع تقلید، امام رضوان الله علیه. اینا فتوا دادن، شاه مجبور شد لغوش بکنه. اینا رو نمیگه، فقط اون بخششو میگه. مراجع نمیذارن زنا برن استادیوم. مرد حسابی تو غرب که آزاده، برو ببین چند درصد زنا میرن استادیوم. صداشون در اومده. میگن تو بازیای بین المللی ما زنا 10% 15% اینا، ببین تو اینترنت بخونی. میگه زنا نمیان تو استادیوم، اونجا که آزاده. ولی اجباری سربازی میفرستن. اینجا فقط میاد اون تیکشو میگه. اینا ماجراشون زن نیست، اینا ماجراشون عیاشیه. میخوام تو اوج این سخنانی سیاسی که الان کردم، سیاسی معنای درستش، میخوام تو اوج این صحبت ها روزه بخونم برات. عشق بریزیم. امام فرمود ملت ما ملت سیاسی هن، عشق امام عشق سیاسیه. امشب با این روزه که یکی از سخت‌ترین روزه های کربلاست، میخوایم عشق بریزیم از این کانال سیاسیش. شب سوم، شب حضرت رقیه سلام الله علیه هست. درد سنگینی، ولی امشب بنده نمیخوام روزه سیلی بخونم، امشب بنده نمیخوام روزه پای زخمی بخونم، امشب نمیخوام روزه خار مغیلان بخونم. میخوام بگم این یزید که انقدر به ظاهر طرفدار زن به حساب میاد، حرف از زنا میزنه، پشت زناست، حمایت از زنا میکنه، باطنشو شما ببینید که این ماجرای غرب امروز ماست. ببینید اینا چه موجوداتیه. حقوق زن، احترام زن، حرمت زن، حرمت زن، حرمت دختر بچه، اونم نه دختر بچه معمولی، دختر بچه یتیم. که هر موجودی که یک سر سوزن عاطفه تو دلش باشه حرمت او رو نگه میداره. یزید حرمت داری کرد، یزید دل سوزوند. این یزیدیه که غرب تربیت کرد، این آدم غربی، این حقوق زن، این حقوق کودکان. ببین سر جاش که میرسه چی کار میکنن. واقعیت ها رو باید دید. نصف شب مست و مخمور خوابیده بود، دید صدای گریه میاد از خرابه. گفت این صدای چیه؟ بیدار شد، خوابش به هم خورده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ملعون دستش نرسیده بود کربلا مستقیم آدم بکشه، تو شام یه قتلی کرد از همه یه قتلای کربلا بالاتر و سخته. شما الان شام که مشرف میشید، خدا انشالله شر این داعشی ها رو کم کنه، با دل سیر بریم زیارت حضرت رقیه. یه اتاقه کی درست کردن تو حرم حضرت رقیه، این اتاقه پر اسباب بازیه. حرف اینه مردم بدونید بچه کوچیک وقتی بهونه میگیره با اسباب بازی آرومش میکنه. اینو هر آدمی که یک ذره مروت داره میفهمه، یک ذره عاطفه داره میفهمه. گفت این بچه مشکلش چیه داره نصف شب گریه میکنه؟ رفتن برگشتن گفتن این بچه بهونه بابا گرفتی. گفت خب ببرید باباشو براش. لا اله الا الله. نصف شب این بچه مشغول شیون بود، داشت گریه میکرد، داد میزد، زار میزد. یهو دید دوتا سرباز با یه طبق وارد شدن، یه روپوشی رو طبق انداخت. گفت یا عمتا والله انی لا ارید و قضا. عمه جا من قضا نمیخوام، انما ارید و ابی، من فقط بابامو میخوام. طبقو گذاشتن جلوش، روپوش رو کنار زد تا نگاهش افتاد. بچه کوچیکه، دختر دارید لابد میدونی، از بیرون که میای صورتت خراش بیفته، دختر بچه همین که وارد میشی نگاه میکنه میفهمه، پریشون میشه، بابا چرا صورتت خراش افتاد؟ تا نگاهش به این سر بریده افتاد. من لذی قطع وریدک یا ابتا، بابا تو به من بگو که این رگای گردن رو بریده، که به این لبها چوب زده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك.